أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مسئله خراج و مقاسمه چند امر مهم است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر فقها رضوان الله علیهم عنایتی داشتند که آنها مطرح بشه، که بعضی از این امور در نوبت‌های قبل گذشت. امر دیگری که مرحوم شیخ مطرح میکنن این است که تا کنون ثابت شد که اگر حکومت جوری تشکیل شد، مردم در تأدیه زکات و خراج و مقاسمه معذورن، یعنی تکلیفاً بر اینها حرام نیست و وضعاً هم صحیح است، دیگر موظف نیستن دوباره بپردازن. و همچنین داد و ستدی که توده مردم با دستگاه حکومت دارن، از اونها میخرن به اونها میفروشن، تکلیفاً حلال است و از انم صحیح. گرچه طبق قاعده اولیه همه این امور تکلیفاً محرم بود و وضعاً باطل، ولی به استناد بعض از قواعد عامه نظیر پرهیز از اسر و حرج، پرهیز از هرج و مرج، پرهیز از تکلیف مال و یتاق و طبق نصوص خاصه، اینا تکلیفاً حلال شد و وضعاً صحیح. مگر خود حکومت جور که برای هیئت حاکم همچنان این حرمت تکلیفی باقی است. اون چی که بحث محوری امروز تشکیل میداد این است که این ادله ثانوی حرمت را برمی‌دارد یا گذشته از رفع حرمت وجوب را هم اثبات میکند. یعنی اگر در یک نظامی هیئت حاکم ظالم بودن و حکومت بر محور عدل نبود، بر مردم واجب است که خراج و مقاسمه و زکات را به حکومت تأدیه کنند و منع از حکومت حرام است، یا وقتی از مردم میگیرند تکلیفا بر مردم حلال و از انسایی. اگر گفتیم حد اکثر استفاده از اون قواعد و نصوص خاصه رفع تحرمت و اثبات صحت است، پس اگر کسی بتواند خراج یا مقاسمه را به اینها نپردازد میتواند. ولی اگر گفتیم مستفاده از این ادله نه تنها نفی حرمت است بلکه اثبات وجوب است، برای اینکه حکومتی که دارد مردم تأمین میکند، نیازهای جامعه را برآورده میکند، باید او را در رسوندن خراج و مقاسمه یاری داد. قاعده اولی اون است یا این؟ ظاهر عبارت برخی از علما یک، صریح عبارت بعضی از محققان دو، ادعای اجماع گروه دیگر سه، اینا همه به این سمت سو حرکت کردن که حرام است کسی در یه حکومتی زندگی بکند و خراج و مقاسمه را منع کند و به هیئت حاکم نپردازد. برای حفظ نظم حتما باید خراج و مقاسمه رو به هیئت حاکم داد، همین مالیات های رسمی، و نمیشه از اینا منع کرد، و بعضی هم ادعای اتفاق کردند. پس ظاهر عبارت بعضی از بزرگان، صریح عبارت بعضی دیگر، همراه با دعوای اتفاق بر این است که نمی شود ای کسی قدرت داشت و توانست خراج یا مقاسمه را به حکومت نپردازد، این معصیت است، حتما باید بپردازد، برای اینکه این حکومت شکل بگیره. دوینام مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحلیلی دارن همراه با تفصیل. می‌فرمان به این که مذهب بفرما شایون کجاست، اگر حکومت یه مالیات ظالمانه‌ای وضع کرده است، در اونجا که مالیات ظالمانه را وضع کرد که یقیناً منعش جائز است، دادن واجب نیست، اگر حکومت جور گرفت انسان معصیت نمی کند، چون اعانت بر ظلم نیست بلکه به اجبار گرفتن است. و سخن از صحت و بطلان وضعی هم مطرح نیست، برای اینکه چه دینی نیست، اصلا شخص بدهکار نیست، حق الهی، حق الناس یا حق الله بر عهده او نیست. تا سخن از صحت و بطلان به میان بیاید، یه مالیات ظالمانه است که حکومت جائر جعل کرده است و میگیرد. در چنین فضایی فقط حرمت تکلیفی است، برای اینکه اعانت بر اسم است، لکن چون اضطرار است و اجبار و اکراه است، این حرمت تکلیفی برداشته شده و سخن از وضع هم به میان نمی آید، برای اینکه حق الناسی، حق اللهی بر عهده مردم نیست. تا بحث می شود که آیا این تعدیه به جاست یا نابجا، این در صورتی که مالیات ظالمانه باشد. اما در جریان خراج و مقاسمه یه مالیاتی حق، یعنی این حق ثابت است، حق الناس است و از طرفی خدا این حق را قرار داد، منتها گیرنده این حق، احقاق کننده این حق یه حکومت جائر است. در چنین فضایی اگر منظور بزرگان فقهی که با عبارتهای گوناگون که بعضی ظاهر است، بعضی صریح است، بعضی همراه با ادعای اتفاق است، منظورشون این است که در حکومت جور کسی حق ندارد خراج را نپردازد، کسی حق ندارد مقاسمه را نپردازد، واجب است که پردازد، این هم سخنی است حق. چرا؟ برای اینکه در اراضی مفتوح الانو اگر شخصی زمینی را مورد کشت و زرع قرار داد، به صورت باغ یا به صورت مزرعه قرار داد، این زمین که ملک او نیست، موروثی او نیست، ملک مسلمینه. اگر اراضی مفتوح الانو ملک مسلمین است، او تسق، اجر، اجرت، یه درصدی را به مسلمین بدهکار است، باید بپردازد، و چیزی نپردازد کار حرام میکرده. اما به کی بپردازد محل بحث است. خب پس اون فرض اول که یک مالیاتی را ظالمانه حکومت جائر دارد جعل میکند، در اینجا انسان تا میتواند باید نپردازد، و اگرم پرداخت سخن از صحت و بطلان به میان نمی آید، چون اصلا حقی در کار نبود تا بگیم این صحیح است یا نه. فرض دوم آن است که انسان در زمینی که جزء اراضی مفتوح الانو است، به ملک مسلمین است، مزرع و باغ دارد. در چنین فضایی او حق مسلمین را دارد، به هر برداری می کند، بس بدهکار است. حق ندارد این تسخ را، این اجرت را، این مالیاتی که بر زمین وضع می شود منع کند. اما به کی بپردازد محل بحث است. پس اگر نظر فقهای وضوع ازام رضوان الله علیهم که با تعبیرات و گوناگون فرمودن منع کردن و ندادن حرام است، راجع به اراضی مفتول انواع است که ملک مسلمین است، منابع ملی است، بل این سخن حق است. اما به کی بپردازد؟ چون مال مردم را، حالا چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی، یا باید به خود مالک داد، یا به ولی مالک داد، یا به وکیل مالک داد، یا به نائب مالک داد که به منزله مالک باشه. ملک مسلمین را یا باید به خود مسلمین داد، یا به ولی مسلمین داد، یا به وکیل مسلمین داد، یا به نائب مسلمین داد، به کسی داد. هیئت حاکمی که به زور حکومت می کند هیچ کدام از این سمت ها ندارد، نه مالک است، نه ولی مالک است، نه وکیل مالک است، نه نائب مالک است، بشه برده برده. خب خب پس باید به کی داد؟ به یکی از این عناوین. چهار صورت دارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان. فرمود اگر کسی از منابع ملی مردمی استفاده کرد حتما بدهکار است و باید این تسخ را، این اجرت را، این درصد را بپردازد. در درجه اول به امام معصوم علیه السلام، نشد به نائب خاصش مثل وجود مبارکه هسته امی که نائب خاص داشت، بنام مالک اشتر یا منصوبین دیگه داشت، یا هسته مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که نائب خاص سید شهده صلوات الله سلام علیه بود، اینو نائب خاص. نشد نائب عام که نائب عام همون فقیه جای مشرایط است. هیچ کدوم از این سن نشد، میشه جز امور حسبه. امور حسبه عبارت از آن است که یک کاریست مطلوب شاره، یک و زمین مونده است و هیچ مسئولی نیست که عهده‌دار اجرای اون باشد، دو خود شخص مکلف است که اقدام بکند. این سه، این رو میگن امور حسبه. محتسب، محتسب سابقا به اینها میگفتن و اون رساله هایی که مرحوم شهید و دیگران رضوان الله علیهم در امور حسب می نوشتن همین بود. یه کارهای زعیم مانده، یعنی کارهایی که مطلوب شارع است، به شارع دستور داد که حتی آمده انجام بشه، متولی خاصی برای او قرار نداد یا قرار داد ولی دسترس نیست و نباید این کار زعیم بمونه، لذا مسلمین حسبتا انجام میدن. چرا امور حسبه که رساله هایی که من بشته مثل شهید اینها در هم امور نظامیه است. امور نظامیه یعنی اموری که نظام و جامعه اسلامی متکی بود است، که مرحوم های خوبی رضوان الله علیه و مانندان که در ولایت فقیه مشکلی دارن میگن جزء امور حسبه‌ای است. خب مطلب مهم، مرحوم سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو این مقاصد محرمه شما لازم فرمودید، فرمودن که مرحوم شیخ بعضی از فروع را در اینجا ذکر کردن که این بی ارتباط به مسئله بی نیست و ما این مسائل را در کتاب بی نقل میکنیم، دیگه اینجا تکرار میکنیم، اینجا پرونده مقاصد محرمه را میبندیم. اینجا بخش پایانی سخنان سیدن استاد امام رضوان الله علیه هست و این حرف ها را بردن در اون کتاب بی. اگر کسی بخواهد نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه را در مسئله ولایت فقیه بداند، این باید جدا پرهیز کند از مراجعه به ولایت فقیه در مسئله بی. اونجا که مرحوم شیخ در مسئله کتاب بی راجع به مهجورین و سفها و قصار و غیب سخن میگوید، اونجا اصلا جای سخن ولایت فقیه نیست. ما ولی فقیه را برای مهجورها نمیخوایم، اون هم که مشکلشون این بود که مگر ملت ایران مهجورن تا ولی بخواهن. به همین مدار مکاسب و شرح لمعه ولایت فقیه را شناخته بودن، اونم مکاسب مرحوم که شد در بحث بی. شما تو مقاصد محرمه الان شواهد فراوان یافتید و قسمت مهم فرمایش مرحوم شیخ را در باب ولایت فقیه با تو کتاب قضا و شهادات یافت که ولایت فقیه از سنخ ولایت بر مهجوری نیست، از سنخ ولایت بر عقلا و خردورزان است. ولایت فقیه را باید در ذیل آیه انما ولیکم الله جستجو کرد، نه ولایت بر مهجور و اینها، اون یه سنخ دیگه است، این یه سنخ دیگه است. یکی از جاهایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به صورت روشن نظر خودشون داره اعمال میکنن و اعلام میکنن این است که اگر در یک کشوری منابع ملی مورد استفاده شد، اراضی مفتوح العنوه مورد استفاده است، حتما کسی که از این اراضی استفاده میکند، حالا یا به عنوان واحد تجاری یا به عنوان واحد مسکونی یا به عنوان زراعی یا دامداری یا شیلات، بالاخره از این زمین بهره این برد. این باید تسق و درصد رو بپردازد، چون مال اوش نیست که. به کی بپردازد؟ به این امور چهارگانه. اول امام معصوم علیه السلام نشد نائب خاصش، نشد نائب عام، نائب عام همون فقیه جامع شرایطه، نشد حسبه. حسبه یعنی چی؟ یعنی خود شخص بگوید من که بدهکارم، به مال مسلمینم هست، مال من نیست، من باید در مصالح مسلمین صرف بکنم. حالا که امام در دسترسی به امام معصوم دسترسی ندارم، به نائب خاصش دسترسی ندارم، به نائب عامش دسترسی ندارم، خودم این رو یا مدرسه میسازم، یا درمگاه میسازم، یا دارالایتام میسازم، یا راه میسازم، یا آبانبار درست میکنم. میشه جزء حسبه. حسبی که مرحوم خوی رضوان لعلی و امثال ایشون میگفتن، این تو مرحله چهارم است. کسی بخواهد مکاسب مرحوم شیخ، یعنی کتاب بیع را تو بحث ولایت بر مهجورین اونجا مطالعه کند، بگد که اونجا برای فقیه همچه سمتی نیست، پس بنابراین فقیه ولایت ندارد در اداره کشور، و چون حالا اداره کشور جزء امور حسبی است و کاریست مطلوب شاره و زمین مونده، بنابراین بهترین مصداق فقیه است. از اون سخن، از اون راه نیست، تا گاهی هم ممکنه به حکومت مردمی ختم بشه، بلکه در درجه اول امام است و در درجه دوم نائب خاصش است و در درجه سوم نائب عام. نشد بله دیگه، اگر هیچ فقیه هم نبود وقت نوبت به عدول مؤمنین میرسد. بنابراین مرحوم شیخ فرمایشش اینه که اگر کسی در این گونه از اراضی سخن میگوید، بله حق این است که باید بپردازد، ولی هرگز به حاکم جور نوبت نمی رسد. اگر هیچ کسی نبود که این شخص تحویل بدهد، خودش این مال را در مصالح مسلمین صرف میکند. پس می شود انسان در اراضی مفتوح الانوه از زمین بهره برداری بکند، اون درصدی رو که حتما باید بپردازد در یکی با یکی از این چهار راه صرف بکند، یعنی یا امام معصوم علیه السلام، یا نائب خاصش، یا نائب عامش، یا حسبتا خودش قیام بکند به صرفش در مصالح مسلمین. پس می تواند به حکومت جور نپردازد، دلیل نداره. البته کارشناسی میکنن دیگر، خودش هم جزء عدول مؤمنینه دیگه. کسی که در صدد این است که یک مالی در دست اوست و این را امانت الهی میداند و هیچ اجباری هم در کار نیست و خودش در اقدام میکند این مال فراوان را، معلوم شد که مشکل دینی ندارد دیگر، کار کارشناسی میکند انجام میده. بله این در بحث دیروز اشاره شد که اینا تحصیلی است نه اصولی. نشد حسبتا او مقدم است، یعنی باید به اذن حاکم شهر مصرف بکنه. چون بالاخره بله فقهای جامع شرط هستند، اونا هستند که نائب عام امامن سلام الله علیه و امام ولی مسلمین دیگه. بالاخره آدم مال مردم رو باید به دست خود مردم برسونه، یا خود مالک، یا ولی مالک، یا نائب او، یا نائب خاص، یا نائب او. این میشه ولی. این چنین نیست که رها باشد. فتحصله مرحوم شیخ فرمود که بزرگانی هم که فرمودن باید بپردازن، اگر منظورشون این است که اصل حق را با تعدیه بکنن، بله، که در اراضی مفتوح الانوه این چنینه دیگه. نمیشه انسان بهره برداری بکند و حق را نرد، اما به هیئت حاکم جور بپردازن، نه، همچی دلیلی نیست. و قواعد عامه همچنان جلوی ما را میگیرد از اینکه ما بپردازیم. فرق است بین رفع حرمت و اثبات وجوب. اون ادله قبلی فقط حرمت را برمی‌دارد، برای اینکه لسان حدیث رفع که اثبات نیست، این حدیث رفع لسانش نفیه، میگه حرمت برداشته شد نه وجوب جعل شد. اگر هیئت حاکم به اجبار زکاتی را، مقاسمه را، خراجی را از ملت گرفتن، این حرام نیست، نه واجب است به او بپردازن. بنابراین اگر چون چه ممکن است انسان من بکند، حق من دارد. چون مقدار مستحضرید به این که نصیب نصاب زکات نیست، نصیب نصاب خمس امثال زالک نیست که چیز شارع مقدس مقرر کرده باشد. بله، یه امر معقول مقبولی است، یک امر کارشناسی میکنن و اچه کارشناسی کردن بین هم و بین الله انجام میدن. بله، اون یه وقت است که اجرت المسما باید بپردازن. نه، اجرت المسما برای این که این با طرفی عرض کردن که اگر اجرت المسما را با اون سراحی که مشخص کردن، یعنی امام معصوم علیه السلام یا نائب عام خاصش، نائب عامش، و اجرت المسما و تسقش مشخص، اما اگر نه با حاکم جور بستن، کلن زیر همین حاکمان درجه است. هر گونه قراردادی که با حاکم جور بستن میتوانن عمل نکنن، چون الزام آور نیست. حد اکثر آن است که اگر او گرفت، انسان کار حرامی نکرده. مرحوم شیخ رضوان الله این مطلب را هم نظیر مسائل گذشته در دو مقام مطرح میکنن، یکی به حسب قواعد اولیه، یکی هم به حسب نصوص خاصه. میفرمان به حسب قواعد اولیه حکم همینه. الان منابع ملی هم همینطوره. الان انسان بخواد از معدن نفت استفاده کنه، از این معادنی که بالاخره دارد استفاده میکند، و یه انسان متشرع وقتی که از معدن دارد استفاده میکند، بسیاری از مردم از این منابع انفالی محرومن، حالا یا در اثر اینکه اشاعریان ایلو اشیره زندگی میکنن، یا روستایی هن که هنوز این امکانات اونجا نرفته، این منابع مال همه است مثلا، یا مال امام سلام الله علیه هست، و یک گروه مخصوصی دارن استفاده میکنن. قهرن اینها حقوق دیگران رو باید بپردازن. خب به کی بپردازن؟ این یا امام هست، یا نائب خاصش هست، یا نائب عام. پس قاعده اولیه این است که انسان به حکومت جور نپردازد، یعنی میتواند نپردازد و به امام یا نائب خاص یا نائب عام میپردازد. مقام ثانی بحث راجع به نصوص خاص است. ایشون میفرمان که گذشته از این که این ادله قاعده اولیه فرمایش فقهای گذشته را بالاخره تعدیل میکند، نصوص خاص مثل صحیحی که الان زریس نقل کرده، او و برادرانش مقدار عروض یعنی برنجی را از حبیره که از عمال عموی بود خریده. اینا یه مقداری برنج را از عروض را، برنج را از حبیره که از عمال بنی امیه بود خریده، و از همین بحشای مقاسمه بود ظاهرا. حالا در روایت ندارد این مقاسمه. برادرش به او گفته بود که این مال، این برنجی که از حبیره به دست تو رسیده است، خمسش رو خدمت حضرت بفرست، بقیه مال خودت نده. ولی او داد، تمام این عوض رو برگردوند به دستگاه حبیره. این صحنه بین زریس و برادرش گذشت. به خدمت امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر علیه السلام گزارش داد. حضرت فرمود که تو به چی گفتی؟ یا خودش گزارش را به این صورت عرض کرد که من بهش گفتم که خمس رو بگیر، خمس این مال رو بگیر، خدمت امام بفرست، بقیه مال خودت، لازم نیست به حبیره و دستگاه حکومت بدی. ولی او همه رو پرداخت، یعنی این برنجایی که خرید قیمتش رو مادرش رو کلن برگردوند. امام سلام الله علیه فرمود این کار رو کرد. چرا این کار رو کرد؟ این کار رو کرد عشقت بر این کار رو کرد فعز اصابعه، حضرت انگشت تأسف به دندون گذاشت که چرا این کار رو کرده، چرا این مال داده به حبیره. این روایات صحیح است، صحیح زوری است. مرحوم شیخ رضوان لاری میخواد از این روایت استفاده کند که معلوم میشود که این اموالی که از حکومت جور به دست انسان رسید، انسان میتواند به حکومت جور ندهد، حالا کجا مصرف بکند اون راه دیگه است، ولی به حکومت جور ندهد. دیگران که نظرشون این است که باید به حکومت جور این خراج را مقاسم را و مانند اون را داد، این صحیح زریس و مانند اون را چنین توجیه میکنند که این حبیره چون جزء امویان ناسبی بود و ناسبی اموی بود و از اعدا عدو اهل بیت بود و مال ناسبی حلال است برای شیعیان، چه این که در روایات دیگه هم دارد که وب از الینا خمسهو والباقی لک، یعنی مال ناسبی اگر به دست شما رسید باید تخمیس بکنید، یک خمسش رو بپردازید، بقیه مال شماست، نظیر مال هر بیفی است. از این جهت برادر زریس به او گفته است که خمسش رو بگیر بقیه مال خودید. نقدی که مرحوم شیخ رضوان لاری نسبت به استنباط دارد این است که این تعبیر که مال امام سلام الله علیه نیست که خمس را بپرداز بقیه مال خودید، این حرف مال اون زریس و اون برادر زریس. شما به چی دارید استدلال میکنید؟ اونی که توم روایت هست این است که اینها برنجی را از حبیره خریدن، یکی از اینها به دیگری گفته بود که پولش نده، خمسش رو به امام بده، بقیه مال خودت. و بعد جریان رو به عرض امام علیه السلام رسوندن و گزارش دادن و امام سلام الله علیه فرمود چرا این پول را به حبیره داد؟ همین دیگه، معناش این نیست که ای کاش مثلا راهش این بود که خمسش رو به ما بدهد بقیه مال خودش. و این جریان گرچه در بعضی روایات آمده است که مال ناسبی برای پیروان اهل بیت حلال است و باید تخمیس بشود، لیکن معمول به نیست، این طور نیست که مال ناسبی فیع مسلمین باشد، فیع اهل بیت، پیروان اهل بیت باشد. این مال طبق همون احکام عامه امور مالی سر جاش محفوظه، این طور نیست. پس اون روایات عمل نشد. یک، اینجا هم که دارد وب از الیه خمسه و الباقی لک، این که سخن امام سلام الله علیه نیست. این دو، ولی اونچه که ما میتوانیم از این صحیح استفاده کنیم این است که وجود مبارک حضرت هم خب چرا دادی؟ پس معلوم میشود که اگر مالی از حکومت جائر به دست انسان رسید، انسان مأمور به تعدیه نیست، میتواند ندهد. همین، ما میخوام بگیم اگر اونها گرفتن انسان معصیت نکرده است، نه اینکه واجب است حتما به حکومت جور بپردازد، و از اون جهت که حق مسلمین در او هست باید حق مسلمین را تعدیه کند و تعدیهش هم به عهد انهای چارگان است، یا امام معصوم علیه السلام یا نائب خاصش یا نائب عامش یا حسبتا خودش مصرف بکند با نظر کارشناسان. پس این که بعضی از بزرگان گفتن باید فرمایش اینا رو باز کرد که منظورشون کجاست. این که فرمودن حق من نداری، چرا حق من ندارن؟ این که فرمودن بی که الا و لابد باید بپردازی، اون نصوص خاصه حرمت را برمی دارد، نه وجوب اثبات بکنند. چون که حدیث رفع هم که لسانش امتنان است، لسانش نفی است، نه لسانش اثبات. با حدیث رفع که چیزی واجب نمی شود، با حدیث رفع حرمت برداشته می شود. بنابراین اون چی که در این مدار الان برای ما مورد اهمیت است این است که اگر شنشد حالا عصری اتفاق افتاد که مردم قیام کردن و وجود حجت به وجود ناصر، لولا قیام الحجه به وجود ناصر من هرگز ایرنه این پذیرفتم، حجت تمام شد. آیا در چنین شرایطی هم باز سخن از حسبه است یا سخن از نیابت عام است؟ لولا ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم و سقب مظلوم. وجود بارک است امیر فرمود علما متعهدن، خدا از اینها پیمان گرفته که با فقر مبارزه بکنن. توده مردم یه حساب دارن، توده مردم اگر علما قیام کردن برای مبارزه با فقر و فساد، لبه گفتن دعوت اینها واجب. اما اونی که باید قیام بکنه، اونی که خدا عهد را بر عهده او مستقر کرده و از او تعهد گرفته، علمای دینن. لولا ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم و سقب مظلوم. خدا تعهد گرفته که اینها این وضع را با این همی سبش قرار ندن، نذره همینجور کشور پیش بره که عده فقیر باشن، عده زیاد گرسنه باشن، شرعن اینها مسئولن. همونطوری که شرعن اینها به عنوان تبلیغ احکام مسئولن، تعلیم احکام مسئولن، شرعن مسئولن که جامعه را از فقر نجات بدن. وجود مارکی هست امیر احساس مسئولیت میکرد، فرمود خدا از اینها پیمان گرفته، پیمانی که گاهی بر بنی اسرائیل میگرفته حتما و رفعنا فوقهم الطور، اونجور بود از ما پیمان بگیرد که لازم نیست که. بعد انسان دیگه فرق بین مسلمان و اسرائیلی چی میشه؟ اونا ناچار شد که بیچاره که رفعنا فوقکم طور خذوا ما آتیناکم بقوه، فرمود اگر این قبول نکنید من این طور رو به سر شما فرو میارم. اما فرمود تنها گروهی که عهده‌دار مبارزه فقرن علمای دینن، اینا بود نظر مردم گرسنه باشن. اون مسائل کلی دیگه سرجاش محفوظ، تبلیغ احکام اینها. حالا بلوی دی همین این بیانی که شما بارها مراجعه فرمودی، این کتاب الغارات از کتابهای بسیار خوب است. این تقریبا 100 سال، 100 و چند سال، 10 سال مثلا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. این از این کتابهای بسیار خوب دینی اهل بیت است. این حماسه را هم به همراه دارد. این که بالاخره انسان یه سبقه الهی دارد، نماز جمعه بخونه، نماز جمعه بخونه، یه سبقه انسانی دارد. حالا برو یه عده کافر باشند، یه تو به کشور هستند، کافر که نباید گرسنه بماند که. حالا اگر یه کسی، شما تو کتاب وقت مراجعه فرمایید، این بزرگان ما مثل محقق به دیگران فتوا داد، یه کسی زمینی داشت، وقت زمین ملکی داشت، این رو وقف کرده که یهودیای مملکت گرسنه نمانند، آیا این وقف صحیح یا نه؟ خب هم میگن صحیحه. لازم نیست اون موقف علیه متشرع باشه که. وقف باید بر منهاج شریعت باشد، یک، واقف باید قصد قربت بکنه، دو، متولی باید حساب شده عمل بکنه، سه. اینا عناصر محوریه. حالا موقف علیه هر کی هست، اگر این دین میگه شما میتوانید یه زمینی را، یه باقی را، یه راقی را وقف بکنید که یهودیای مملکت گرسنه نباشه، عبادت است، چون وقف جزء صدقات عبادیه دیگه، قصد قربت شرط دیگه، در وقف قصد قربت شرطه، باید از واقف این قصد قربت متمشی بشود، نه از موقف علیه. موقف علیه بلو کافر باشه چرا دیگه؟ کسی اگر قصد قربت بکند که من برای رضای خدا این سگو دارم سیراب میکنم، این بهشت. لکل کبد هر را اجر، این تو کتاب اطعمشیبه است دیگه. هر یه سگ گرسنه تشنه داره میره، یه کسی برای رضای خدا این سگو داره سیراب میکنه، خب این بهشت میره. فرق نمیکنه که. حالا که فرق بین تشنگی و گرسنگی نیست که، اون روایت درباره تشنگی آمده لکل کبد حرا اجنو. حالا یک کسی که سگ گرسنه ای رو برای رضای خدا سیر کرد، خب این دین که اجازه نمیده مردم فقیر باشن و همه مسئولن، اما مسئولیت اون لبه تیز مسئولیت متوجه علما است. حالا اگر یه دی قیام کردن و آمادن که علما رو یاری بکنن، باز کسی بگوید اینجا فقیه ولایت ندارد، مسئولیت ندارد. ولایت یعنی مسئولیت خدا بر اینها چیست؟ بر تقدیر این صحیحه و مانند آن پیامشون این است که انسان میتواند به حاکم جور نپردازد. همین هم کم کم زمینه بر تضعیفش این حکومت است. حالا میمونه روایت بعدی. الحمدلله.